أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سؤال کردن که اون طلا و هدایایی که داماد سر عقد به عروس میده اونا هدیه هست و هدیه هم هدیه از قوم خویش نمیشه پس گرفت، ولی اون که بعد هم به جدایی کشیده بشه، هدیه اگر به قوم خویش داده بشه نمیشه پس گرفت، غیر قوم خویش باشه اشکال نداره. سوال کردن گفتن که اگه کسی واقعا توان و جرأت امر معروف یا ارشاد رو نداشتیم یا شرایط برای انجام این امر آماده نبود، عدم انجام این واجب در سرنوشت مادی و معنوی ما تأثیر داره. اگر تقصیر نباشه قطعا تأثیری نداره، اما اگه تقصیر شده باشه حتما تأثیر منفی خواهد داشت. حالا اینو باید بحث بیشتر شده تو هم بحث امر نهی از منکر خواهیم داشت. چادری دارم که با خود چندین بار کربلا، مکه، زیارت حضرت معصومه و دیگر زیارتگاه برده و متبرک کردم. آیا اگه این چادر را بشویم نور شب را از دست میدهد؟ نه خیر، بشورید. اگر برای عبادت نه بشورید، اگر چرک باشه اون چرک شدن خود به خود باعث میشه که اون دیگه ذکر نگه. پیغمبر به یکی از همسانش فرمود این پیرهن منو بشور که از ذکر افتاده، از تسبیح افتاده به خاطر چرک شدنش. وقتی چرک میشه از تسبیح میفته، یعنی وقتی که تمیز که میشه چی میشه؟ تسبیح میگه. ترس از تاریکی قبل به دلیل گناهان است. یک بچش همونه تو تاریکی قبل، که حالا منظور همون عالم برزخ. عرض کنم که ترس از مرگ و عالم برزخ چند تا دلیل میتونه داشته باشه. عمدش ندانستن، نشناختنه. چون ما از حقیقت مرگ بیخبریم، از حقیقت قبر بیخبریم، میترسیم و اینم طبیعی است. انسان از اون چی که خبر نداره میترسه، در تاریکی چون نمیدونه چه خبره میترسه، از جن میترسه چون نمیشناسدش، از مرده میترسه چون نمیشناسدش. آنچه که انسان نمیشناسه ازش میترسه. امام هادی علیه السلام که در ایام تولد و شهادت حضرت هستیم، رفتن دیدن یکی از یارانش که در حالت احتضار بود. اون خیلی جزا و فزا و بیتابی میکرد و ناراحتی میکرد. حضرت بهش فرمود چته؟ این جزا و فزا برای چیه؟ گفت آقا جان از مرگ میترسم، ترس از مرگ باعث این جزا و فزاش. به من فرمود ببینید چرا از مرگ میترسی؟ چون مرگ رو نمیشناسی. جهل نسبت به مرگ باعث شده که از مرگ بترسی. بعد حضرت براش مثال زد، فرمود که شده که مبتلا به یه بیماری پوستی بود در گذشته که استحمام نبود و خیلی کم بود، گاهی 6 ماه یک سال استحمام نمی‌کردن، دچار بیماری‌های پوستی می‌شدن که خیلی دردناک و چرکین بود. فرمود دچار این بیماری شدی؟ گفت بله. حضرت فرمود وقتی که رفتی حمام و خودتو تمیز کردی چه حالی پیدا کردی؟ گفت خب با نشاط شدم، سرحال شدم، درد و رنج همه رفت. چون وقتی استحمام میکردن هم قدرت از بین میرفت، هم درد و رنج و همه چیش. امام فرمود وقتی رفتی حمام، لباس و شستی، تمیز کردی، بدن رو تمیز کردی، چه حالی پیدا کردی؟ از که نشاط پیدا کردم، راحت شدم، درد و رنج همه رفت. امام فرمود که مرگ همان حمام است که آخرین رنج و درد و ناراحتی های مؤمن رو پاک میکنه، که مؤمن پاک پاک بر خدا وارد بشه. باقی مانده اون چرک و کثافت هایی که بر نفس مؤمن تا هنگام مرگ باقی مونده باشه، مرگ اونها رو پاک میکنه. وقتی که بر خدا وارد میشه دیگه سبک و با نشاط. اینو که بهش گفت، گفت آقا جان راحت شدم، خیالم راحت شد، دیگه دست از جزا و فضا کشید و جان داد. پس نکته اول این شد که علت ترس ما جهل ماست. هرچی بیشتر آشنا بشیم نگرانیمون و ترسمون کمتر میشه، چون هیچ انسان عاقلی از خوابیدن نمیترسه. خب چه فرقی بین خواب و مرگ؟ الموت اخو نوم، مرگ برادر خوابه. در قرآن هم داریم که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها، خداوند جان انسانها رو موقع مرگشون میگیره، اونم که موقع مرگ جانشون نمیگیره موقع خواب میگیره. مثلا وقتی میمیره، وقتی میخوابه قبض روح میشه. کما تنامون تموتون، همونطور که میخوابید میمیرید. و کما تستیقظون تبعثون، همونطور که از خواب بلند میشید در قیامت هم مبعوث میشید. این یک علتش ندونستن حقیقت مرگ. هرچه آشناتر بشیم ترسمون کمتر میشه و به جایی میرسیم که مثل مولای متقیان که میفرمود که والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه، به خدا قسم پسر ابو طالب با مرگ مأنوس‌تر است از بچه به پستان مادرش. چون بحثی هم که الان داریم هم بحث مرگه، من یه مقدار چون حضرت از این بحث به عنوان یک بحث تربیتی استفاده کردن عیبی نداشتیم حالا چند جمله بیشتر در این رابطه صحبت کنه. اگر نترسیم مرگ برامون یک امر خیلی طبیعی و عادی است. یه پلیس که انسان از این طرف رودخونه به اون طرف عبور میده. امام حسین علیه السلام روز عاشورا، روز آخرا که دیگه کار خیلی سخت شده بود، که همه نوشتن، دوست و دشمن نوشتن که هرچه کار سخت‌تر میشد چهره آقا سید الشهدا و برخی از یارانش، برخی از نزدیکانش برافروخته میشد، چهره ها گل مینداخت و شاد میشد. اون زمان یه سخنرانی خیلی کوتاهی برای اصحابش بیان فرمود، از جمله فرمود که صبرن و نلکرام، یه مقاومت مختصر لازمه بزرگوارزادگان. و اینی سمعت و جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد، من از جدم پیامبر شنیدم که فرمودن مل موت الا قنطرتن الا قنطرتن، مرگ نیست مگه یه پول کوچیک که مؤمن رو از ساحل سختی ها، گرفتاری ها، ناخوشی ها، نامردمی ها عبور میده به ساحل خوشی ها و لذت ها و سرور ها. چه نگرانی داره که مثلا از یه پول عبور کنه دیگه، غیر از این چه نیست. در واقع نه، مرگ یک تولد هست که انسان بدون این مطلب رو که در نشأه دیگه متولد میشه خب نگران نمیشه. نکته دوم نسبت به قبرم عیناً همین مطالبی که عرض میکنم، چون قبر در واقع همون مرگ دالان قبره. قبرم که ما میگیم منظور این حفره یک متر در یک متر و نیم حرفا نیست. قبر یعنی برزخ. در روایت ما هم هر جا شما کلمه قبر رو دیدید معنای برزخه، نه این حفره، حفره ای که مرده رو توش میذارن، جسم انسان اینجا میذارن. در روایت داریم که القبر و برزخون، قبر همون برزخ. نکته دوم، بله گناه باعث میشه که انسان از عالم برزخ بترسه، از قبر بترسه، از مرگ بترسه. الخائن و خائف، کسی خیانت کرده چیه؟ میترسه، باید هم بترسه، حق داره بترسه. نکته سوم، این علقه ها و دلبستگی های ماست به این عالم، به این نشئه که درش هستیم. هرچی این علقه ها بیشتر بشه ترس و نگرانی و عرض کنم که ناخوش آمدن ما نسبت به اون عالم بیشتر میشه. وقتی که میبینیم که اگر بخوایم وارد قبر بشیم باید از این دلبستگی ها دل بکنیم، از فرزند و همسر و دوست و خونه و زندگی چیز از این قبیل، هرچی که به اینها دلبسته تر باشیم کار برامون سخت‌تر میشه، نگرانی بیشتر میشه و ترس و خوف بیشتر میشه. و هرچی دلبستگی های ما کمتر بشه این سفر برای ما آسان‌تر میشه و نگرانیمون کمتر میشه. نکته بعدی اینه که ما اینجا رو آباد کردیم، اونجا رو ویران کردیم. از من مجتبی سوال کردن که سلام الله علیه، ما چرا از مرگ بدمون میاد؟ ما لنا نکره بالموت. حضرت همون چون شما اینجا رو آباد کردید اونجا رو خراب. طبیعی است که هر انسان عاقلی بدش میاد که از آبادانی به خرابی بره. اگه اونجا رو آباد کرده بودید هیچ نگرانی نداشتید، خوشتون هم میامد، خیلی هم راحت. این هم یک نکته. در از پیامبر هم داریم شخصیت خدمت پیامبر عرض کرد که یا رسول الله نمیدونم چرا من از مرگ بدم میاد، از این سفر بدم میاد. پیامبر فرمود الک مالون، مال داری؟ گفت بله. فرمود چیزی هم جلو فرستادی؟ گفت نه. فرمود خب معلومه که انسان دوست داره همراه مالش باشه، اگر چیزی فرستاده بودی دوست داشتی بری پیشش پیش ماله. به هر حال اگه اعمال صالح انجام می مخصن، ماه رجب خواهرها از این حیث خصوصیت داره، از حیث این که از هنگام مرگ کار انسان اصلاح میکنه تا بهشت. مثلا روزهای ماه رجب این خصوصیت دارن که هنگام احتضار در زیباترین چهره میان پیش آدم، روزشون دعاشون ماه رجب در واقع عید عارفانه، اول سال اهل دل ماه رجبه. هر گروهی برای خودشون یک سال جدید دارن دیگه، مثلا سال قمری محرمه، سال شمسی مثلا اول فروردینه، سال عرفا و اهل دل هم از اول رجب شروع میشه. عرض کنم که نه دیگه البته مشتاق که من نگفتم، چون حالا مشتاق لقاء الله باشن خوب، اون خوبه مشتاق لقاء الله باشن، اما اینکه بخوان آرزو مرگ کنن نه، این ناپسند. اون لقاء الله رو دوست داشت نه، اون خوبه، نترسن لقاء الله رو دوست داشته باشن، ملاقات خدا رو دوست داشته باشن، اما این کسی بخواد آرزوی مرگ کنه نه، این ناپسنده. و روایت فراوانی داریم، حتی بعضی فقها فتوا هم دادن گفتن که مکروه که انسان بخواد آرزوی مرگ بکنه، ولی خود دوست داشتن لقاء الله پسندیده. ماه رجب ماهی است که در این زمینه مسیر رو اصلاح میکنه. روزهای این ماه، استغفار این ماه، در واقع با استغفار این ماه انسان ظرف نفسش رو تطهیر میکنه تا لیاقت حضور در ضیافت الله رو در ماه رمضان پیدا بکنه. این از ماه رجب شروع میشه ماه رمضان. اگه بناستون مهمونی راه بدن انسان رو، شروعش ماه رجبه، در ماه رجب انسان ظرف نفسش رو تطهیر بکنه، پاک کنه که اونجا بتونه تو اون ضیافت شرکت کنه، چون ضیافت خصوصیاتی داره که تا انسان اون لیاقت ها رو نداشته باشه شرکت نخواهد کرد. فصل خوبی است که این ماه رجب، روزهاش مخصوصا و بقیه عباداتش. عرض کنم که در روایت داره که اینها از همون ابتدای احتضار همراه انسان هستن تا تو بهشت، انسان رو همراهی میکنن تا ببرنش تو بهشت. اگر اونجا رو آباد کردیم، یکم به فکر اونجا بودیم، خب طبعا دیگه از رفتن نگران نخواهیم بود. مطالب دیگه هم هست که حالا این مقدار کافی باشه. بحث خودمون هم الان در نهج البلاغه همینه. مقدمه دیگه هم من عرض میکنم، بعد انشاءالله بحث میخونیم، و اون اینه که شاید این مقدمه رو قبلا گفته باشم، یکی از بهترین روش ها برای تربیت روش موعظه هست. روشی است که تخصص نمیخواد، نمیدونم، خیلی کار مشکلی نیست، افراد عادی هم میتونن این روش رو به کار بگیرن. وقت بله صداقت شو خوب شد، من با قول این صدا بردارا که صدای من اوت شد چون رو برگردوندم اون طرف. عرض کنم که یکی از بهترین اسباب و ابزار موعظه هم همین یاد مرگه که در باطن فراوان داریم. در نهج البلاغه فراوان ما به مطلب برخورد میکنیم. در خطبه‌های متعدد حضرت اشاره کرده این یعنی که مربی از این ابزار استفاده بکنه. البته افراد تفرید نباید بشه، نباید ما از کنم که انقدر تو این زمینه وارد بشیم که متربی رو دلزده بکنیم یا اینکه از اون بر بندازیم. خیلی خوب حالا که قصیه اینه، پس چرا من از لذت‌های دنیا استفاده نکنم، پس بذار خوش باشم تو دنیا. نه، باید حساب شده و کنترل شده باشه. ولی به هر حال یکی از بهترین روش‌ها برای تربیت روش موعظه، چون تخصص زیادی لازم نداره. بقیه روش‌ها تخصص می‌خواد که مربی باید ابعاد مختلف رو مراعات بکنه. ولی این روش موعظه نه، همینقدر که شرایط موعظه رو داشته باشه، واعظ متعظ باشه، موعظه شونده شرایط مناسب داشته باشه، میشه به کار گرفت. یکی از بهترین ابزار موعظه هم همین بحث سفر آخرته که خیلی مؤثره. حتی در اون مثلا من یادم میاد تو جبهه که وقت ما این بحث مطرح میکردیم، این بحث ها جذابترین بحث ها بود براشون. یه بار توی منطقه بود که بنده دیگه خواستم برگردم به خاطر کارهایی که داشتم، همین ماه مبارک رمضان بود، اون فرماندهانشون اومدن گفتن شما بمونید. مثلا من نمیتونم بمونم، میخوام برم. بعد هم همه جا ناامن بود دیگه، گفتم من الان با این گروهی که هستن نرم دیگه، نمیتونم برم تو این جاده ها و اینها. شون گفت که من عرض کنم شما رو از همینجا اسکورت بکنم تا قم تو خونتون، روی ماشین نمیدونم دوشکار سوار میکنیم، عده رو ما به عنوان اسکورت شما از همین خود خط همراه شما میکنیم تا خونتون، اونجا سعی سالم شما رو تحویل دیم. منظور این که بحثای معاد انقدر جذاب بود برای اینها که اون فرمانده حاضر بود به هر قیمتی مدت بیشتری ما اونجا بمونیم، و البته حالا پشیمون کردم چرا نموندیم. عرض کنم که برای تربیت یکی از بحثای بسیار مناسبه اگر دقیق و عالمانه به کار گرفته بشه. خب کجا بودیم؟ باز متاسفانه من یادم نیست کجا بودیم. شماره جعل لکم اسماء و عمر 22. بله پیدا کردم. بله بسیار خوب. فیالها امثالن که از اونجا حضرت بیان فرمودن که چه مثالهای بسیار زیبایی که اگر اون از کنم ظرف مناسبی باشد که این مثالها بر اون ظرف قرار بگیره. فرمود که شما رو پند دادن و بله میدونم بله پیدا کردم. و عطا و سریرتن دیگه. بله انسان‌های هدایت شده و انسان‌های با تقوا، کسانی که بندگان خوب خدا هستن، اینها از پندهایی که اطرافشون هست پند میگیرن، باطنشون رو پاک کردن، معادشون رو آباد کردن. امر معادن، اون جایی که بناست برگردن، بازگشتگاهشون رو، اون مقصد رو، اون زندگی، اون خونه جاودانگی رو آباد کردن. این نداشته باشید که یکی از اصول تربیت اسلامی اولویت حیات اخروی بر حیات دنیوی است. بل آخرت و خیر و ابقا. دوم این که الان اشاره کردم که اگر کسی اونجا رو آباد کرده باشه دیگه باکش نیست که حالا سفر کی باشه، شب باشه، روز باشه، در جوانی باشه، در پیری باشه، مرگ طبیعی باشه، قتل باشه، فرق نمی کنه براش، اگر اون منزلی که بناست اونجا بره رو آباد کرده باشه. اینها چون اونجا رو آباد کردن دیگه خیالشون راحته. خود حضرت می فرمود که اگه کسی سه کار انجام داده باشه، واجبات رو انجام داده باشه، محرمات رو ترک کرده باشه، فضائل رو کسب کرده باشه، لا یبالی بالموت، دیگه براش رفتن مهم نباشه. وقع علی الموت اول موت یقع علی، او بیفته رو مرگ، او بره سراغ مرگ یا مرگ بیاد سراغ او، براش فرقی نداره. بعد فهمید والله لابن ابی طالب لا یبالی بالموت، به خدا قسم پسر ابو طالب از مرگ باکی نداره، مرگ بیاد سراغش یا او بره سراغ مرگ. اینها چون اونجا رو آباد کردن دیگه باکشون نیست، براشون مهم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما اگه انسان اونجا رو آباد نکرده باشه، خب طبیعی است که خواهرمون نوشته بودن که تاریکی، تاریکی به معنای تاریکی فیزیکی نیست. این که میگیم سیق لحد یا ظلمت قبر، منظور تاریکی فیزیکی نیست. ولی خب همه حاضرن که هزار تا لامپ تو قبر روشن کنن، چه فایده داره؟ در یک تالاری دفنش کنن و مثل روز هم روشنش کنن، چه فایده داره؟ برای اینکه قبرم تنگ نباشه به جای یک متر چیکار کنن؟ 50 مترش کنن، چه فرقی میکنه؟ نه، این تنگی، این تاریکی هیچ کدام فیزیکی نیست. خواهی کسی با اعمال صالح خودش جایگاه برزخش رو روشن کرده باشه، نورانی کرده باشه. نور یعنی وجود، نور یعنی نعمت، نور یعنی غذای برزخی، لباس برزخی، منزل برزخی، دوستان برزخی و انیس برزخی. مورد از نور اینه، نه روشنایی، چون اونجا نه خورشیدیست و نه ماهیست و نه نمیدونم برقیست. و این نور هم در برزخ هم در قیامت همه جا همه چیز انسانه، طوری که کسانی که این نور رو از دنیا نفرستادن و اونجا رو روشن نکردن، قیامت که میشه به مؤمنین میگن که اجازه بدید ما از نور شما استفاده بکنیم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. چی بهشون میگن؟ میگن اینجا نمیشه نور گرفت، باید چیکار کنید؟ برگردید عقب، برگردید به دنیا، اگر نور میخواد برید از دنیا نور بگیرید. پس آبادی قبر، روشنایی قبر و قیامت تا آخر، همش معناش اینه که انسان اعمال صالحی فرستاده باشه. اگر میگیم قضا، نه قضای دنیاوی، اگر میگیم لباس، اگر میگیم منزل، هر چی که میگیم همش از جنس همون عالمه. اینها اونجا رو آباد کردن، قبرشون رو نورانی کردن، جایگاهشون رو وسیع کردن، انقدر بینششون عمیق و بلنده که قبرشون انتهاش مشخص نیست. در واقع داریم چه وقتی که انسان دفن کردن، اون نکرین میان و خب پرسش رو به عمل میارن، بعد قبر اون شخص رو مد بصرش توسعه میدن. مد بصر یعنی چه؟ به اندازه که چشم خودش کار میکنه، به اندازه بینشش. بعضیا خیلی دور نگرن، بینششون خیلی بلنده، قبرشون هم خیلی وسیعه، انتهاش پیدا نیست. بعضی هم تا سر دماغشون بیشتر نمیبینن. اینها قبرشون چقدره؟ به همین مقدار تنگه. گرفتن خواهرات تنگی و گشادی قبر رو، روشنایی و تاریکی قبر رو. اولا قبر یعنی عالم برزخ. وسعت و ضیق هم وسعت و ضیق مادی نیست، نورانیت و تاریکی هم نور و روشنایی و تاریکی مادی نیست. اگه روزه گرفته، این روزه قبرش رو روشن کرده و قبرش رو وسیع کرده. اگر پاک بوده، این تقوا غذایی است که همه جا او رو سیراب کنه، نه تشنه میشه نه گرسنه میشه. لباسی است که این لباس همه جا همراهش هست، و لباس و تقوا ذالک خیرون لکم، لباس تقوا بهترین هاست. این تقوا زادی است که تا او رو مقصد نرسونه ولش نمیکنه. تو مقصدم همین میشه بهشتش. تزودوا فان خیر الزاد التقوا. زاد توشه بگیرید برای این سفر که سفر خیلی طولانی است، و بهترین راه توشه هم که شما رو مقصد میرسونه تقواست. تقوا قبر رو روشن میکنه، تقوا معاد رو آباد میکنه و عبادت پاکی و عفت قبر رو وسیع میکنه. عرض کنم که برخی از علما، مرحوم نراقیه، این 5 تا از علمای بزرگ که همشون برجسته بودن، شب عیدی بود رفتن دیدن یکی از رفقاشون که کنار قبرستان تخت فولاد اصفهان خونش بود. رفتن اونجا دیدن که طرف نیست، مثل حالا که نبود تلفن باشه زنگ بزنن که ما داریم میایم، اینها طرف نبود. خب اینا هم خسته از راحت بود رفته بودن، اومدن تو قبرستان نشستن که استراحتی بکنن بعد به راهشون ادامه بدن. یکیشون به شوخی به همون قبری که کنارش نشسته بودن گفت صاحب قبر، شب عید روز عید اومدیم دیدنت، نمیخوای ما پذیرایی بکنی؟ ما خسته ایم تشنیم، روز عید اومدیم دیدنت، نمیخوای ما پذیرایی بکنی؟ بلافاصله صدای از تو قبر اومد که همتون هفته دیگه همین امروز که دوشنبه بود مهمان منید. اینا وحشت کردن، علما بودن ها، یقین کردن که یه هفته دیگه بیشتر زنده نیستن. رفتن وصیت‌هاشون رو نوشتن، کارا رو همه رو راستشیز کردن که هفته دیگه بناست بمیرن، یه هفته دیگه بناست، چون یک مرده از تو قبل بهشون میگه که هفته دیگه همه شما مهمان منی. خب اینا رفتن کارشون انجام دادن، یکیشون پیشنهاد کرد که اون روز موعود با هم باشیم، همین 5 نفر یه جا باشیم. جمع شدن دیدن هیچ خبری نشده، هیچ کس نمرده. یکی گفت بریم همونجا، ظاهرا خدا میخواد یه چشمه به ما نشون بده، میخواد یک از کنم که چشمه ظاهرا خوبی دیگه کنه، یه چشمه میخواد خدا ما نشون بده. رفتن کنار قبر، یکشون گفت که صاحب قبر ما رو دعوت کردی اومدیم. به محض اینکه این جمله از دهنش بیرون رفت، یه مرتبه فضا جلوی چشمشون عوض شد، دیدن یک باغیست که انتهاش پیدا نیست، انواع پرندگان و نمیدونم نهرهای آب و درختهای سر به فلک کشیده و دیگه حالا زیبایی که قابل تصویر نیست. وسط این باغ یک قصر بسیار با شکوهی است. اشاره کردن برید به سمت اون قصر، صاحب قصر ما رو دعوت کرده. رفتن دم در قصر، آقا آمد بود پیشوازشون و خوش آمد گفت و عذرخواهی کرد، گفت که من هفته پیش اجازه نداشتم، شما گفتید که از ما پذیرایی نمی کنید، اون هفته من اجازه نداشتم، اجازه گرفتم برای امروز و امروز شما رو دعوت کردم، گفتم هفته دیگه همین امروز مهمان من هستید. خلاص اینا رفتن تو اون قصر و پذیرایی هایی که قابل توصیف نیست، چون تا انسان اونجا نره نمیتونه، ادبیاتی میخواد که چیه؟ ما نداریم. اون ادبیاتی که بشه با اون ادبیات اون حقایق رو بیان کرد، اون ادبیات ادبیات برزخیه که در ادبیات ما نیست. خلاص اینها مدتی اونجا موندن و حالا چقدر موندن که حالا خودش بحث داره، کجا رفتن، این مدت گذرانش چقدر بود. از این آقا پرسیدن که خب شما کدام یکی از علمای بزرگ هستید، کدام یکی از مراجع هستید، کدام یکی از شهدای بالا مقامید که چنین جایگاهی تو عالم برزخ دارید؟ گفت این حرفای شما میگید من نیستم، من قصاب فلان محله اصفهانم که 2 ساله که مردم، این جایگاه برزخی منه. تازه این برزخ ها، اهل برزخ دعاشون اینه ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا علیه، دعاشون چیه؟ قیامت رو بپا کن تا بریم کجا؟ اون بهشت اصلی. گفت که این جایگاه برزخی منه، منم نه عالم هستم نه شهیدم نه یه آدم عادی، قصاب بودم در فلان محله مغازه داشتم. گفتم خب چه کار کردی که به اینجا رسیدی؟ گفت 2 تا صفت در من بود، یک نمازم اول وقت میخوندم، تعبیرش اینه که اگر گوش داخل ترازو بود کشیده بودم اذان میگفتم به مشتری میگفتم اگه گوش میخوای بعد از نماز، من رفتم دیگه حتی صبر نمیکردم که پول از مشتری بگیرم گوش رو بهش تحویل بدم، میرفتم سراغ نمازم. این 1 و 2 در کار خودم بین مشتری ها تبعیض قائل نمیشدم، این مثلا دوستمونه گوشت خوب بهش بدیم، اینو نمیشناسیمش مثلا گوشت، نه از یه طرف شروع میکردم میفروختم تا تموم میشد. به خاطر این 2 صفت این جایگاه برزخی رو من دادن، این جایگاه من در برزخه. عرض کنم که حالا دیگه قیامتش رو خدا میدونه. خب اینا وقتی تصمیم گرفتن که دیگه خداحافظی کنن برگردن، تا این تصمیم گرفتن دیدن همونجا وایستادن سر همون قبری که حالا روزهای قبل یا ساعتهای قبل، شاید مثلا بیشتر از یک شبان روز اینجا اونجا موندن، دیدن که همون ساعت همونجا همون نقطه قبر است و چیز دیگه نیست. خب من این ماجرا که اتفاق افتاده و صحیح هم هست در روایات ما هم 100% درسته، این تمام جزئیاتش کاملا منطبق بر آیات و روایات هست رو نقل کردم که عرض کنم که آباد کردن قبر به اینه که انسان نمازش رو اول وقت بخونه و عنایت نسبت به نماز داشته باشه، که هر کس در کار خودش فرقم نمی کنه که انسان یه قصاب باشه یا یه وزیر باشه، تفاوت نمی کنه، یه خانه‌دار باشه یا یک استاد دانشگاه باشه، هر جا که هست کارشو درست انجام بده. این که حالا جنس کارش چیه برای خدا مهم نیست. مثلا ما از ما پرسن که شهردار مهمتر است یا رفتگر، میگم چه مقایسه، چه حرفی داری میزنی، شهردار کجا رفتگر کجا؟ اما از خدا بپرسیم چی میگه؟ چه فرق میکنه؟ میگه فرق نمیکنه، کدامشون بهتر کار میکنن؟ اونی که تو کار خودش جدیت، دقت و صداقت بیشتری داره اون بهتره. حالا هر کدام شما باشن باشن، لتونج زلنام، البته یک تیکه از روایت بود از امام صادق، من همه روایت براتون میخونم، که از امام صادق سوال کردن اصلا وقتی میمیره چی میشه، فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، مؤمنین در منزل‌های ویژه و زیبایی در بهشت زندگی میکنن، در بهشت برزخی، یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از خوردنی‌های بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنی‌هاش میآشامن، و یتزاورون فیها، اونجا چیکار میکنن؟ به دید و بازدید یکدیگر میرن، به زیارت یکدیگر میرن، و یقولون ربنا اقم لنا الساعه، میگن خدایا قیامت رو به پا کن، لتنجز لنا ما وعدتنا علیه، تا اون وعده که ما دادی منجز بشه، تحقق پیدا بکن. کفار، از امام سوال کردم کفار چجور وضعشون، فرمود ارواح الکفار فی نار جهنم، اینجا دیگه حجرات نداره، کفار رو چکار میکنن؟ فلعی میریزنشون تو جهنم. مؤمنین منزل دارن، قصر دارن، مؤمنین جدا جدا هست، هر کس برای خودش تشکیلاتی داره. کفار چی؟ فی نار جهنم، دیگه حجر مجره نیست. یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای جهنم ورزخی میخورن، از آشامیدنهاش میآشامن، اینجا هم دیگه یتزاورون نداره، اونا دیگه دید و بازدید حرفا معنا نداره. و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه، اینا چی میگن؟ خدا قیامت به پا نکن، همینجا که هستیم باشیم، تو همین جهنم باشیم، دیگه قیامت به پا نشه. ربنا لا تقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا علیه. خیلی خوب، اینها معادشون رو آباد کردن. آبادی معاد به این چیز هاست، آبادی معاد به صداقت، به پاکی، به حجاب، به خوش اخلاقی است. در واقع داریم بیشتر اهل بهشت خوش اخلاق ها هستن و جل اهل جهنم بد اخلاق ها هستن. اگه انسان خوش اخلاق بود، این خوش اخلاقیش خودش بهشته، با خوش اخلاقی خودش معاد رو آباد کرده. اگه بد اخلاق شد، معاد رو خراب کرده. اگر کسی ایمان داشت به خدا و به مبدا و معاد و راهنماهای بشر، این معادش آباده، ایمان نداشت معادش خرابه. پس اینها از خصوصیات اینه که معاد رو آباد کردن. امر معادن و استظهر زادن، و استظهر زادن، زاد هم فراهم کرده، پشت گرم است به زاد. زاد یعنی توشه، ره توشه، پشتش گرمه چون دست خالی نرفته، زاد و توشه برگرفته. عرض کردیم بهترین توشه چی بود؟ تقوا. مولای متقیان از جنگ صفین که برگشته بود، خب اون اتفاقاتی که در جنگ صفین افتاده بود، اون عرض کنم اختلاف هایی که بین ارتش حضرت پیش اومده بود، جدا شدن خوارج و حوادث خیلی تلخی رخ داد در اواخر جنگ صفین، شاید به این دلیل، شاید به دلایل دیگه، حضرت رسیدن به یک قبرستان نزدیک کوفه، به یک قبرستان رسیدن. بعد در حالی که یاران حضرت گوش میکردن، شروع کرد با اهل قبرستان سخن گفتن. فرمود که یا اهل دیار الموحشه، ای کسانی که چنین چنان هستید، میخواید بهتون خبر بدم که بعد از رفتن شما چه اتفاقاتی افتاد؟ پس بشنوید. اما دور فقط سکنت، خونهایی که شما داشتید بعد از رفتن شما دیگران توش ساکن شدن، دارن زندگی میکنن. اما الاموال فقط قسمت، دارایی های شما رو هم چی؟ تقسیم کردم. دیگران شما زحمت چی کشیده بودید، دیگران دارن استفاده میکنن. و اما الازواج فقط نکحت، همسران شما هم چیکار کردن؟ رفتن ازدواج کردن. هازا خبر و ما اندنا، اینا خبرهایی بود که پیش ما بود. شما بگید اونجا چه خبره، شما از اونجا به ما خبر بدید. بعد حضرت رو کرد به یارانش، فرمود اگر اجازه داشتن که ما حرف بزنن، فقط یه جمله میگفتن. اگر اجازه داشتن که جواب ما رو بدن که ما سوال کردیم اونجا چه خبر، اگر اجازه داشتن یک جمله بیشتر نمیگفتن. گفتن تزودوا فان خیر الزاد التقوا، دست خالی اینجا نیاید، توشه همراه خودتون بیارید. بهترین توشه چیه؟ این آیه قرآن هست، تزود فان خیر الزاد التقوا، در سوره بقره هست. حضرت فرمود حرف اینها این بود. من داستانی که از مرحوم نراقی خدمتتون عرض کردم، نکات خیلی دقیق از نظر برزخ شناسی توش بود که دیگه به خودتون محول کردم. مثل اینکه این گفت که من اون موقع اجازه نداشتم، اینکه هفته یک بار اجازه داشت، معلوم میشه مقامش در اون مراتب پایین بود. اگر در اون مقامات بالاتر بود چی بود؟ همون روز اجازه داشت یا فرداش اجازه داشت. و اینکه اینا کجا رفتن، چقدر طول کشید، گذران اونجا چی جور بود، گذران اینجا چی جور بود، نکات خیلی دقیقی تو این ماجرا هست که من ازش صرف نظر کردم که خود نه، خواب بیشتر همون ذهنیات خودتون هست، خواب حجت نیست برای غیر معصوم. بنابراین عیبی نداره، یه تنبهی برای خودتون میشه، به یادشون میفتید، کار خیر براشون انجام بدید. اما اینکه برای شما تکلیف ایجاد بکنه خیر، یا اینکه اون واقعیت داشته باشه حتما مثلا همون چیزو نیاز داشته باشه، غالبا اینجوری نیست. عرض کردم که دیگه پاسخ هم بود که گفتم اینهاش حجیت شرعی ندارن و تکلیفی هم شما ندارید، گرچه بیادشون باشید اینکه اونها نیاز دارن، به شدت نیاز دارن، انقدر که اصلا قابل توصیف نیست. حاکم خراسان، حاکم خراسان یعنی کسی که خراسان اون زمان بیشتر از ایران امروز ما مساحت و وسعتش بود، حاکم اون زمان هم فقط حاکم قدرت نبود، هم مالک مردم بود، هم مالک زمین ها بود، همه چی مال او بود دیگه، هم صاحب مردم بود، هم صاحب اموال. خوابش دیدن در یک رویه صادقه گفت که اون تصافرتون رو که پیش حیوانات، پیش سگ ها میریزید، اون رو به نیت ما این کارو کنید، که ما به همون هم نیاز داریم، اون تصافرهای شما هم ما به شدت نیاز داریم. در این که اونها نیاز دارن که تردید نیست، اینم که ما براشون کارهای خوب انجام بدیم که خیلی خوبه، هم برای خود ما هم برای اونها. اما اینکه حالا اساس کار و دلیل کار ما خواب باشه، نه، چون خواب برای معصوم حجت، برای غیر معصوم حجت شرعی نداره. برمیگرده به ذهنیاتی که انسان داره، خود به خود همون تو خواب هم به ذهن انسان میاد. حالا راجع به خواب دیگه من صحبت نمی‌کنم، چه بس مفصل‌تر میخواد. خیلی خوب، فرمود که اینها پشگرمن به اون توشه‌ای که همراهشون هست، چون زاد و توشه برداشتن نگران نیستن، سفر براشون مشکلی نداره. و از تظهر زادن لیوم رحیله و وجه سبیله، اون وسایلش آماده کرده برای روز سفرش. رحیل یعنی مسافرت، سفر، و برای اون مسیری که در پیش هست اون هرچی میخواسته آماده کرده. خلاصه آماده سفره. بحث اخلاقی ما همینه که گفتیم که سفری در پیش است و باید برای اون سفر آماده شد واسه که ما داریم برای همینه. اینها آماده اون سفرن و رهتوشهاش رو فراهم کردن و حال حاجته برای اون زمان نیازش هرچی میخواسته فراهم کرده. و موتن فاقته، فاقه معنی فقره، یکم از فقر بالاتر، فلاکت شاید مثلا دقیق تر باشه. موتن هم یعنی جایگاه، برای اون جایگاه و وطن فاقت و فقری که اونجا دیگه انسان هیچی نمیتونه به دست بیاره. در دنیا خب انسان از راه‌های مختلف میتونه کمبودش رو جبران بکنه، مثلا فرض کنید کار کنه یا اینکه دیگران به دادش برسن. هر شکل تو دنیا میشه انسان نیازش برطرف بکنه، ولی بعد از دنیا نه دیگه، هیچ کار نمیشه کرد. ولی زا اونجا موطن فاقه هست، اونجا جایگاه نیاز و فقر شدیده. فرماید که اینها برای اون جایگاه آنچه لازم بوده رو فراهم کردن. چقدر این کلمات زیباست واقعا. اگر همین جملاتی که الان داریم میخونیم رو انسان هر هفته یه بار بخونه، ببینید چه آثاری بر جان انسان میذاره و چه تأثیری در روح انسان میذاره. افسوس که ما از اینها خیلی فاصله داریم. و قدم امامه لدار مقامه، جلو جلو برای اون جایگاه اقامتش هرچه لازم بود رو فرستاده. قبل از اینکه بره نیازهای اون جایگاه و اقامتگاهش رو الان فرستاده. چند تا نکته اینجا هست. یک، انسان بناست به منزل دیگری نقل مکان بکنه. دو، اون منزل هم نیازمندی هایی وجود داره، اونجا هم انسان نیاز داره. و سه، از خود اونجا نمیشه نیازهاشو فراهم کرد. مثل دنیا نیست که انسان تو منزل میتونه نیازهاشو از همون منزل بگیره، اونجا نمیشه نیازها رو برطرف کرد، ولی لذا باید از اینجا فرستاد. از اینجا باید آنچه که اونجا لازم داریم رو بفرستیم. و سه، اونجا منزل منزل موقت نیست، مثل دنیا نیست. دنیا مثل کاروانسرا میمونه، دنیا پلیس که انسان از این پل عبور میکنه، اما اونجا نه، اونجا اقامتگاه دائمه، اونجا دیگه انسان باید همیشه بمونه. این هم نکته بعدی. و نکته آخر این که چی بفرستیم برای اون منزل، چی بفرستیم؟ آیا اونجا هم مثل دنیاست؟ در دنیا مثلا فرض کن کسی مالی جمع کرده باشه، خب به دردش ممکنه بخور، حالا ممکنه باز یقینم نیست. فرض کنید که دوستانی داشته باشه، اقوامی داشته باشه، عشیره‌ای داشته باشه، قدرتی داشته باشه، پست و مقامی داشته باشه، ممکنه اینها به دردش بخوره در دنیا. آیا اونجا همین چیزا به درد میخوره؟ میخوره یا نمیخوره؟ نه، اونجا این چیزا به درد نمیخوره. اینا اصلا فرار میکنه، اصلا فرار میکنن. یا من یفر رو من اخیه و امهی و ابیه و صاحبتی و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأنون. هر کس گرفتار کار خودشه، هر کس گرفتار خودشه. این چیزها اونجا به درد نمیخوره. بله اونجا هم قضا هست، اما نه این قضا. اونجا هم لباس هست، اونجا هم منزل هست، اونجا هم عرض کنم انیس هست، دوست و مونس و نمیدانم رفیق، این همه هست، اما نه این چیزها. اینها دوستای دنیا، در آخرت با هم دشمنن. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض چی؟ عدو. بعضی از این دوستای دنیاوی وقتی با نگاه آخرتی که بهشون نگاه میکنیم اینا چی هم؟ دشمنن. اینجا ممکنه بعضی از این دوستا حاضرن جان خودشون برای دوستشون بدن در دنیا، ولی وقتی که از پشت عینک آخرت که نگاه میکنیم ببینیم این دوست چیه؟ دشمنه. وقت تا قیامت انسان هر دو دستشو به دندان میگذد، انسان خیلی ناراحت باشه انگشت به دندان میگیره دیگه، بیشتر بشه یه دست رو باید گاز بگیره، اما اینکه هر دو دست رو گاز بگیره. یا من یعز و ظالم و علایده، یعنی هر دو دست رو با شدت گاز میگیره و یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانان خلیلا یا ویلتا لیتن اتخذتم الرسول سبیلا، این کاش با فلانی دوست نمیشدم، لقد اضلنی عن الذکر، این دوستی با او باعث شد که من منحرف بشم. هر دو دستشو با شدت با غضب گاز میگیره، میگاش کاش با فلانی دوست نمیشدم که دوستی با او باعث شد که من گمراه بشم. اونجا هم دوست هست، منتها نه این دوستا اونجا دشمن میشن. این ثروت اونجا میشه بار، وزر و وبال میشه. این پست اونجا میشه میشه قید و بندی که انسانو به زمین در قیامت میبنده، که انسان باز کردن این قید و بندها کلی براش زحمت داره. اما از جنس خودش دوستان اخروی، دوستان اخروی پیامبرانن، شهدا و صدیقین و صالحا هستن. راه اینم که انسان با اونها دوست بشه اطاعت از خداست. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین فحسن اولئک رفیقا. چه دوستای خوب یعنی اینها، رفیقن، منتها رفیقای خوب نه رفیقای بد. پس اونجا هم انسان رفیق داره، منتها رفیق اخروی. این که ما در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم در سوره نساء 69 تفسیرش اومده که من یطع الله و رسول فاولئک الذین انعم الله علیهم، اینا کسانی هستن که خدا بهشون نعمت داده. خیلی خوب، پس اینها برای اون جایگاه دائمیشون آنچه لازم بوده رو فرستادن، از دوست و لباس و مرکب و منزل و خوراک و هر چی لازم داشتن فرستادن و آماده کردن، و وقتش هم الان هست، یعنی فقط از دنیا میشه فرستاد. یکی از بحثای خیلی خوب که خوبش خواهرها مطالعه بکنن، میشه در این زمینه شما یه مقاله مثلا بنویسید یا یه مثلا پایان نامه کتابی گفتگوی بهشتی ها و جهنمی ها، گفتگوی خود جهنمی ها با هم در سوره مبارکه سبع که مستضعفین به مستکبرین میگن که شما ما رو به این روز انداختید، اون مکر شب و روز شما ما رو به این روز انداخت، اونا میگن نه خیر خودتون مقصر بودید. این دعواهاشون یا این که تقاضاهاشون، منافقین از مؤمنین چی تقاضا میکنن، مؤمنین بهشون چی میگن، گفتگوی کفار خودشون با هم، گفتگوی کفار با مؤمنین، گفتگوی منافقین با هم، منافقین با مؤمنین، گفتگوی مؤمنین خودشون با هم، روشن شد صورت مسئله؟ اینا همه تو قرآن هست. جمع اینها یه مقاله خیلی زیبایی میشه با تفسیرش با شرحش. یکی از حرفاشون اینه که میگن که به مؤمنین میگن که کم آب به ما بدید، غذا به ما بدید، میگن این بر شما حرامه، برگردید به دنیا از اونجا آب بیارید، اینجا آب بر شما حرامه. میگن که صبر کنید که ما از نور شما استفاده بکنیم، قیلرج و ورا اکن فلتمس و نورا، اینجا نمیشه نور گرفت، اگر نور میخواد بگیر برگردید به دنیا، و چون برگشت به دنیا دیگه ممکن نیست، چون دنیای دیگه وجود نداره، نظام هم به هم ریخته، چون برگشت به دنیا امکان نداره شما باید تو همین ظلمت بمانید. اون گفتگوها خیلی خوبه، زیباست. و قدم امامه لدار مقامه فتقوا الله عباد الله، تقوای الهی داشته باشید بندگان خدا، از خدا پروا داشته باشید. فتقوا الله عباد الله جهت ما خلقكم له، چه کار کنیم، چطور میشه ما تقوای الهی رو داشته باشیم، از خود مولا بپرسیم که خب من میخوام تقوا داشته باشم چیکار کنم؟ فرماید در مسیر حرکت کن که خدا تو رو برای اون خلق کرده، در مسیر هدف آفرینش حرکت کن، خدا تو رو برای رسیدن به قرب خودش خلق کرده، خدا تو رو خلق کرده که به مقام عبودیت برسی، خدا تو رو خلق کرده که بشی جانشینش، قائم مقام خدا بشی دیگه، در اون جهت حرکت کن. خدا تو رو برای خودش خلق کرده، عالم رو برای تو خلق کرده، خلقت الخلق لعجلک و خلقت که لعجلی، من عالم رو برای تو خلق کردم ولی تو رو چی؟ برای خودم خلق کردم. تو برو پیش خدا، با خدا باش. دارم این جهت ما خلق کنم دارم توضیح میدم ها. فرما تقوا داشته باشید. سوال میکنید خب یعنی چه تقوا داشته باشیم؟ میگه برای اینکه تقوا داشته باشید باید در مسیر حرکت کنید که خدا شما رو در اون مسیر قرار داده، برای اون جهت خلق کرده. برای چه جهتی خدا ما رو خلق کرده؟ خلق کرده برای اینکه بری پیشش، به مقام انداللهی برسی. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین جاشون کجاست؟ پیش خدا، پیش اون ملیک مقتدر. عرض کنم که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم. بعضی خیال کردن که احیا مهمه، زنده بودن مهمه. نه، زنده بودن مهم نیست، همه زنده هستن، هر کس میمیره زنده میشه. الناس نیامون ازاماتو انتبهو، مردم خوابن وقتی که میمیرن بیدار میشن، چه کافر باشه چه مؤمن باشه، چه شهید باشه چه غیر شهید باشه، همه زنده هستن. بعضی خیال کردن به خاطر روزی خوردنشونه. خب همه روزی میخورن. حدیثی از امام صادق براتون خوندم، چی میگفت؟ میگفت کفار هم تو برزخ روزی میخورن دیگه، یاکلون من طعام من اون غذای جهنم، ارواح الکفار فی نار جهنم یاکلون من طعامها. این طعام برمیگرد به همون زمینش، برمیگرد به همون نار، همون جهنم، غذا میخورن تا غذای جهنمی. در سوره مبارکه واقع داریم که فراح و ریحان فرمود فی القبر و جنت و نعیم فرمو فی الاخره. مؤمنین در بهشت روح و ریحان، در برزخ روح و ریحان دارن، در قیامت جنت و نعیم. فنزل من حمیم فرمود فی القبر، نزل من حمیم قضای جهنمی های برزخی است. و تسلیت و جهیم فرمود فی الاخره. پس کفار یه قضا تو برزخ دارن، نزل من حمیم، یه جایگاهی در جهنم دارن، تسلیت و جهیم. مؤمنین یک قضا تو بهشت دارن، تو برزخ دارن، روحون و ریحان. یک جایگاه در قیامت دارن، جنت و نعیم. پس کفار هم قضا میخورن. این یرزقون مهم نیست. آنچه که اهمیت داره شما بگید. عند ربه. شهید رفته پیش خدا. مهم اینه. این عند ربه هم هست که دیگران ندارن. آسیه همسر فرعون وقتی که داشت به شهادت می‌رسید زیر شکنجه های فرعون، آخرین لحظاتش یه حرف عجیبی داره. خانم ها وقتی هم که به کمال می‌رسن عجیب به کمال می‌رسن. انصافا این خانم دست همه هم تراس های خودش از آقایون از پشت بسته. تقاضاش اینه رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. خدا من یه تقاضا دارم، یه خونه تو بهش می‌خوام. تو کجا؟ پیش خودت. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. چی؟ بله بله، شهدا مراتب دارن، شهادت نه شهدا مراتب دارن. بله آیه نزل من حمیم فی القبر، تسلیت جهنم فی الاخره. حدیثه امام صادق فرمود که این نزول من حمیم قضای برزخی کفاره، تسلیت جهیم جایگاه اخروی شونه در آخرت. روحون و ریحانون فی القبر، جنت النعیم فی الاخره. اون جبری میشد، اون دیگه انسان اون مقام دیگه ارزش نداشت. شما فرمایید که اگر پزشکی خوبه چرا ما به عده بیشتری مدرک پزشکی نمیدیم؟ کسی که اون شایستگی ها رو نداره، حالا شما مدرک پزشکی هم بهش بدید چه فایده داره؟ آیا پزشکی رو میشه مثلا بگیم که این بچه 5 ساله بناست بعد از فرض کنید 20 سال دیگه پزشک بشه، خب الان بهش مدرک بدیم دیگه؟ چرا بهش میگیم از این مسیر برو که به مقصدم نرسه؟ اگه میشه این کار کرد؟ نه، اون کمال کمال اعتباری نیست. بعد هم کی گفته که عده کمی میرسن؟ بله مشکک هست، به مقام پیامبر اسلام هیچ کس نمیرسه، اما به مقام بهشت اکثر قریب به اتفاق مردم آخرش چی میشه؟ این همون اندالله هست. منطقه اندالله مراتبی داره، اون بالا بالایاش خب کمه ولی این پایین پاییناش زیاده. خیلی خوب، یعنی از اون 3 گروهی که ما داریم، اصحاب الیمین، سلطه من الاولین و سلطه من الاخرین. ولی بس سابقون از سابقون نه، سلطه من الاولین و قلیل من الاخرین. اصحاب الشمال هم که خوب اصحاب الشمال هستن، این اصحاب الشمال شاید حدود 5% باشن. 95% چی میشن؟ اصحاب الیمین و بس سابقون از سابقون. این 5 کل مردم، این 5% هن که به مقصد نمیرسن، والا 95% به مقصد میرسن. عرض کنم که بله خود سوال خوبیست. عرض کنم در روایت داریم که چنان که بزرگان ما هم گفتن، از اولی سینا میگه که مردم به لحاظ ایمان و کفر و به لحاظ به مقصد رسیدن و نرسیدن مثل مردم به لحاظ ظاهر و به لحاظ اون جسمشونن. مردم از نظر ظاهر به 3 دسته تقسیم میشن: انسانهای زیبای زیبا که هر کس ببیند با هر سلیقه‌ای میگه چی؟ چقدر زیباست. انسان سالم سالم که همه میگن عجب آدم سالمی است. اینا درصد کمی تشکیل میدن. حالا شما بگید درصد. من گفتم 5%، شما بگید چند درصد؟ همون 5%. دسته دوم انسان‌های زشت زشت و انسان‌های مریض مریض که هم ظاهرشون مریضه هم باطنشون مریضه. هر انسانی که اینها رو ببینه میگه عجب آدم زشتی است، عجب آدم بدی است. هیچ سلیقه اینجا دیگه تأثیر نداره، همه حکم به چی میکنن؟ به بدی. اینا چند درصدن؟ اینم 5%. میمونه چند درصد؟ 90%. که مایه‌های زیبایی رو دارن، بر حسب سلیقه‌ها فرق می‌کنن. یکی میگه آدم زیبایی است، میگه نه خیلی هم زیبا نیست. ممکنه بیماری های مختصری داشته باشن اما سلامت هم دارن، در مجموع سالمن، در مجموع زیبا هستن. اینها اصحاب الیمینن، اینها اکثریتن. که ما چند درصد گفتیم؟ 90%. نتیجه میشه که 95% اهل بهشت میشن. انسان ها به لحاظ ایمان هم اینجوری هن. کسانی که با حق لجن کمن، کمتر از 5% هن. ما با احتیاط گفتیم 5%. کسی که حق براش آشکار شده باشه در این حال بخواد با حق اناد به ورزه، لجاجت به خرج بده، اینا تعدادشون کمه. ما میموقت دست بالا گرفتیم گفتیم 5%. اونها اصحاب الشمال هن، اونها در جهنم میمونن، اهل جهنم هن و به مقصد نمیرسن و تعدادشون کمه، درصدشون کمه. بقیه یا جلو جلو هستن یا حالا مثلا متوسط هن، ولی به هر حال به مقصد خواهند رسید. اون اصحاب الیمین در واقع با سلیقه ها فرق میکنه. به مجنون گفتن که آخه این دیلی که شما انقدر سر صدا درست کردی کسی نیست، یه دختر سیاه‌سوخته مثلا دهاتی صحرانشین بود دیگه. گفت خاموش، شما نمیفهمید، اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از حسن از لیلی نبینی. شما مجنون نیستید، اگه مجنون بودید همه چیز لیلی رو چی میدیدید؟ زیبا میدیدید. خب یه وقت اینجوری دیگه سلیقه ایست، او میگه بده، تو برای چی اینقدر سر و صدا انداختی؟ میگه نه تو نمیفهمی، خب نمیفهمی که من چی میبینم. به هر حال اون که گفتم تا حدی دقیق بود که منطقه درصدش رو ما اصرار نداریم رو 95%، به اختیار خودتون میخواد کم و زیادش کنیم، ما حرفی نداریم. خیلی خب، پس مقصد مشخص شد. من یه بار دیگه اون جهتی که خدا ما رو برای اون جهت خلق کرده دارم فرمایش حضرت رو توضیح میدم. میفرماید تقوای خدا رو داشته باشید، جهت ما خلقکم له، در اون جهتی که خدا برای شما، برای اون شما رو خلق کرده، دارم اون جهت رو توضیح میدم. گفتم اون جهت اینه که انسان قائم مقام خدا بشه، به مقام خلافت اللهی برسه، به مقام قرب الهی برسه، یعنی به خدا نزدیک بشه. دنا فتدلا، به مقام عرض کنم عبودیت برسه، که این عبودیت عین ربوبیت. اگر کسی به مقام عبودیت رسید، این مثل خدا میتونه در عالم تصرف کنه، یعنی به مقام ربوبیت در عالم میرسه. اون جهت به سوی خدا حرکت کردنه، اون اوج هدف حرکت به سوی خداست. ان الی ربک الرجعا، ان الی ربک المنتهی، ما اون طرف رو نگاه کنیم، به اون جهت حرکت، اون جهتی که حضرت می‌فرماید پروردگاره. ان الی ربک الرجعا، ان الی ربک المنتهی، انا لله و انا الیه راجعون. اون هدفه حرکت به سمت خدا و عرض کنم که خدایی شدن، صفات الهی رو در وجود خودمون پرورش بدیم. خدا برای این ما رو خلق کرده، این میشه یعنی تربیت، این میشه همه دین. پیامبران برای همین اومدن، کتابهای آسمانی برای همینه، آفرینش برای همینه، همه اینها برای اینکه انسان خدایی بشه. اون بذرهای خداگونگی که در نهاد انسان خداوند به ودیعت نهاده، اون بذرها رو شکوفا بکنیم، وقت ما در جهتی که خدا ما رو خلق کرده حرکت میکنیم. و احذروا منه کن هما حذرکم من نفسه، از خداوند بر حذر باشید، عمق اون مقداری که خدا شما رو از خودش بر حذر داشته، اونجایی که گفته نافرمانی منو نکنید، شما تا آخرین حدش از نافرمانی خدا پرهیز کنید. واستحق منه ما اعد لكم بتنجز لصدق میعاده، استحقاق پیدا کنید که آنچه که خداوند آماده کرده، بهشتی که خداوند خلق کرده برای شما، نعمتهایی که خداوند برای شما خلق کرده، از طرف خدا تمامه، یعنی فاعلیت تام است، شما هم قابلیت پیدا کنید. مظروف آماده، شما هم ظرفیت پیدا بکنید. از طرف خدا همه چیز فراهم شده، خداوند شیر یا هر چیز دیگه، عسل، نمیدونم هر چی میخواید بذارید، اونها آماده. نیاز به چی داره؟ ظرفی که اون مظروف الهی تو این ظرف ریخته بشه. اینش دیگه از طرف شماست، اینو شما باید فراهم کنید. باید استحقاق دریافت نعمتهای خدا رو پیدا بکنید، که در رأس اون نعمتها بهشته، بلکه تمامش بهشته. بهش یعنی همه خوبی ها، یا به تعبیر دقیق تر بهش یعنی بی نهایت خوبی، بی نهایت سرور. همینه که عرض میکنم همش مستنده ها، که میگم بهش یعنی بی نهایت خوبی، بی نهایت سرور، بی نهایت لذت، همش مستنده. لهم فیها ما یشاؤون، لهم فیها ما یشتهون، و از این قبیل آیات در قرآن فراوانه. این استحقاق رو پیدا کنید، اون چیزی خداوند آماده کرده، فراهم کرده، اونها رو شما درباره شما منجز بشه، و اون وعده که خدا داده، شما خودتون رو در معرض اون وعده قرار بدید. خدا به شما وعده بهشت داده، شما این وعده الهی رو منجز کنید. این وعده دو تا علت میخواد. یک، فاعلیت فاعل باید تام باشه. دو، قابلیت قابل باید وجود داشته باشه. بله شما بگید. اولی چیه؟ فراهم شده. چی باقی مونده؟ دومی. شما هم کاری کنید که اون وعده الهی منجز بشه. اگر شما لیاقت نداشته باشید اون وعده خداوند منجز نخواهد شد. پس کاری کنید که اون وعده خدا درباره شما محقق بشه. والحذر من حول معاده. و اون وعده‌ای که خداوند به شما داده، اینجا دیگه وعده نیست، اینجا وعیده. اولی وعده بود، دومی چیه؟ وعیدی که خدا داده که شما رو از قیامت ترسونده، اون هم دو سر داره، دو بخش داره. یک بخشش از طرف خداست که جهنمی خلق کرده باشه، خلق کرده شما رو انذار کرده باشه توسط پیامبرانش که این کارو کرده. یک طرفش از طرف شماست. البته یه فرقی بین این دوتا هست. البته من اینو خدمت مولا عرض میکنم و به عنوان شاگرد که نه بهمانه، که یه فرقی بین این دوتا هست، بین اون وعده و وعید یه فرقی هست. در وعده میشه قسم حضرت عباس خورد که خدا به وعدش وفا میکنه، خدا خلف وعده نمیکنه. اما در وعید نه، در وعید ممکنه خداوند خلف وعید بکنه، اشکال نداره، خلاف حکمت نیست، خلاف عقل نیست. عقلا خلاف وعید رو بر میتابند، ولی خلاف وعده رو چی؟ نه، قبول ندارن. پس یه فرقی بین این دوتا هست. اونجا گفت که خداوند به شما وعده بهشت داده، منتها بهشت رفتن دو تا شرط داره. یک، فاعلیت فاعل تام باشه، این هست. دو، قابلیت وجود داشته باشه. اینو شما باید ایجاد کنید، شما باید به وجود بیارید. خدا شما را از جهنم ترسونده، اینم دو جهت داره. جهنمی وجود داشته باشه که وجود داره. این که شما برحذر نباشید وقت میرید به جهنم، پس شما برحذر باشید تا جهنم نرید، اینم درسته. جهنم هم در صورتی انسان میره که به وعید الهی، به انذار الهی توجه نکرده باشه. من از کردم یه فرقی به این دوتا هست. در اولی خلف وعده امکان نداره، در دومی امکان داره. خداوند گفته که اگر گناه کنید شما رو جهنم میبرم. جهنم هم خلق کرده ولی نمیبره. این رو عقلا خلاف عدل، خلاف حکمت نمیدانند. بله. چرا؟ فرق نمی کنه. حالا این که اسبابش چیه اون فرق نمی کنه، پرها جهنم هست، هم جهنم هست هم بهشت. ان جهنم لا محیطتون بالکافرین. الان جهنم کافرینش کار کرده، احاطه کرده، همین الان ها جهنم هم کفار هست. ولی این که هست، آیا امکان نداره که خداوند اون انذاری که داده رو عمل نکنه، وعیدی که داده رو عمل نکنه؟ چرا؟ اگه عمل نکرد نمیگن که چرا خلف وعده کردی، چرا خلف وعید کردی. اما نسبت به اول چرا گفته اگه نماز بخونید میبرمتون بهشت، اگه کسی نماز خوند و بهشت نبرد، عقلا این رو قبول ندارن. کسی گفته که اگر فلان کار انجام بدی کتکت میزنم، طرف اون کار انجام داده میگه در این حال که من بهت گفتم میزنم و نمیزنم، بخشیدمت، نمیگم کار بدی کرده، کار اشتباهی کرده. در وعید خلف وعید اشکال نداره، ولی در وعده چرا؟ خیلی خوب، این که شما رو برحذر داشته از اون معاده، شما هم برحذر باشید. و جعل لکم اسماعا لتعی ما اناها و ابصارا لتجد و ما اشاها. خداوند برای شما گوشهای قرار داده تا آنچه که باید بفهمند بفهمند، و چشمانی قرار داده که آنچه که باید ببینند ببینند و از کوری بیرون بیان. و اشلاء جامعتا لاعضاها، و اعضایی که از خودم که اعضای شما رو جمع میکنه. اینجا چند تا نکته وجود داره که عرض کنم که از جمله این که این اسماء آیا همین سمع ظاهریه یا نه سمع واقعی است؟ پاسخ همین دومیه، چون خیلی گوش دارن ولی نمیشنون، چشم دارن ولی اون مهم نیست، مهم این دومی هست. لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم اعین لا يبصرون بها، چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، عقل دارن ولی نمیفهمن. نه، خداوند برای شما گوشهایی قرار داده تا حقایق رو بشنوید، چشمانی قرار داده تا از کوری بیرون بیاید، عشا معنی کوریه، تا کوری شما برطرف بشه و چشماتون حقایق رو جلوگر ببیند. و اشلا ان جامعتن لعضاها، یه کالبودی که اون کالبود اعضای شما رو در خودش جمع کرده باشه، مجموعه اعضا در اون کالبود جمع شده باشن. ملائمتن لاحناها، که اون عرض کنم که کالبود متناسب با اعضا و جوارح انسان باشه. فی ترکیب صورها و مدد عمرها، عمرها، این که صورتهای مختلف رو در اون کالبود ایجاد کرده باشه و مدتهای عمر رو هم مشخص کرده باشه. به ابدان قائمتن به ارفاقها، بدنهایی که اینها برپا هستن با اون ابعادشون، با شاسیشون، چی به اصطلاح اون اسکلتشون. و قلوب رائدتن لارزاقها، دلهایی که خواهان روزیهای معنوی هستن. من مثل که دارم تون میرم و نکاتی هم که تو این جملات هست باقی میمونه. خب این بحث انشاءالله بمونه برای آینده. من هفته آینده انشاءالله نایب الوزیره شما مدینه خواهم بود و آره حالا متاسفانه که نمیشه گفت، باید گفت که دیگه جلسه آینده تعطیل به احتمال زیاد، جلسه بعدش هم چون شنبه ما مشرف میشیم فکر کنم دو تا شنبه رو حضور نداشته باشیم. بنابراین انشاءالله حتما نایب الوزیرتون خواهم بود، انشاءالله حتما برای رفقای این کلاس حتما دعا خواهم کرد، حتما انشاءالله. پس جلسه ما هفته آینده برگزار نخواهد شد و به احتمال زیاد هفته بعدش هم احیانا ما دوشنبه بخواییم برگردیم که دیگه به این جلسه نخواهیم رسید، تا ببینیم که آیا روزی ما هنوز پاورجاست، روزی ما و شما، یا دیگه آخراش. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید، عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین روزافزون بفرماید، ماها رو از بندگان خوب و عامل به وظیفه قرار بدهد، جوانهای ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید، دین و نظام و مملکت ما، رهبر ما از همه بدیات محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.